ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده ارجمند. امشب پنجشنبه سوم دی ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 24 دسامبر سال 2015 میلادی از سوی رادیو فردا ایام کریسمس را به همیهنان مسیحی، ارمنی و آسوری شاد باش میگوییم. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز خبرها را میشنویم. جمشید زند
با سلام. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر آغاز عملیات ساخت دو نیروگاه اتمی در ایران را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، خانم زاخاروا گفته است شاید اشتباهی در ترجمه رخ داده باشد. او تأکید کرده که روسیه در همکاری با ایران در حال اجرای مفاد پروتکل امضا شده بین طرفین در نوامبر سال 2014 میلادی است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه این پروتکل را بخشی از قرارداد سال 1992 میلادی برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر عنوان کرده و گفته است در این پروتکل ساخت 4 راکتور اتمی دیگر در بوشهر پیش بینی شده بود. چند روز پیش بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود کلنگزنی دو نیروگاه هسته‌ای که قرار است به طور مشترک توسط ایران و روسیه ساخته شود هفته آینده انجام می شود. تعداد افرادی که برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند به 8000 نفر رسید. محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات با اعلام این خبر گفت روز جمعه تا قبل از ساعت 24 ثبت نام ها ادامه خواهد داشت و این زمان قابل تمدید نیست. به گفته آقای مقیمی تاکنون بیش از 700 زن و 16 نفر از اقلیت های دینی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند. علی لاریجانی رئیس مجلس از جمله شخصیت‌هایی بود که در روز پنجشنبه ثبت نام کرد. تعدادی از وزرا و مقامات پیشین در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز برای شرکت در انتخابات هفتم اسفند ثبت نام کردند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال از ارتباطات پنهانی آمریکا با برخی از مقامات دولت سوریه در سال 2011 میلادی خبر داده است. به نوشته این روزنامه هدف از این ارتباطات تلاش برای کاهش خشونت‌ها و پیدا کردن راهی برای انجام یک کودتا بود. بر اساس این گزارش مقام‌های اطلاعاتی آمریکا برخی از افسران نظامی وابسته به اقلیت علوی که بشار اسد متعلق به آن است را برای انجام کودتا شناسایی کردند ولی توفیق چندانی به دست نیاوردند. با این حال سیاست اعمال نفوذ در دولت بشار اسد به حمایت از شورشیان در سال 2012 تغییر پیدا کرد. وال استریت جورنال گزارش داده است که برخی از مقام‌های ارشد آمریکا و سوریه مستقیماً یا با ارسال پیام به وسیله کشورهای سالس از جمله ایران و روسیه با یکدیگر صحبت کردند. واشنگتن، مسکو و تهران تاکنون واکنشی به این گزارش نشان ندادند. حدود 2000 نفر از هواداران احزاب کرد ترکیه راهپیمایی به سوی شهر جنگ‌زده جیزره را آغاز کردند. شبکه خبری CNN ترکیه خبر داده است که این عده ساعت 11 صبح به وقت محلی به سمت جیزره به راه افتادند و صبح جمعه وارد شهر خواهند شد. 11 روز پیش در جیزره مقررات منع رفت و آمد وضع شد و در روزهای اخیر درگیری‌ها بین ارتش و هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در این منطقه شدیدتر شده است. نیروهای ارتش و پلیس تلاش می‌کنند با استفاده از هلیکوپتر، تانک و نفربرهای زرهی کنترل شهر را در دست بگیرند. هنوز گزارش دقیقی از تعداد تلفات طرفین منتشر نشده است.
جمشید زند خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. اظهارات نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان در مورد برقراری کانال های ارتباطی بین مسکو و طالبان جهت مبارزه با گروه خلافت اسلامی داعش، واکنش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان و دیدگاه یک کارشناس افغان را خواهیم شنید.
با نظر ما از طرف وزارت دفاع افغانستان این قابل قبول نیست.
ما فکر میکنم این بازی بسیار خطرناک خواهد بود.
آماده شدن کمپانی‌های بزرگ آمریکایی برای ورود به بازار ایران به محض برداشته شدن تحریمات. در گزارش همکارمان نادر صدیقی از آمریکا، صحبت‌های یک استاد اقتصاد را می‌شنویم.
در اینجا بسیار مهمه برای ایران که دست همه این کمپانی‌ها رو باز بگذاره که با هم رقابت بکنن.
اقدامات جناح اصولگرا در جمهوری اسلامی جهت تشکیل یک ائتلاف برای انتخابات اسفند ماه. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان گفته است مسکو برای تبادل اطلاعات علیه گروه حکومت اسلامی داعش کانال‌های ارتباطی با طالبان برقرار کرده است. وزارت دفاع افغانستان به طور تلویحی ناخشنودی خود را از این بابت ابراز داشته است. یک دیپلمات ارشد روسیه اظهار داشته منافع روسیه در افغانستان به طور عینی با طالبان در نبرد علیه گروه حکومت اسلامی داعش مطابقت دارد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، زمیر کابلوف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان گفته است که روسیه کانال‌های ارتباطی جهت تبادل اطلاعات با طالبان برقرار کرده است. رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که این اولین بار است که یک مقام روسیه از ارتباط با طالبان صحبت می‌نماید. بخش دری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش داده که کابل از اظهارات زمیر کابلوف ناخرسند است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دولت وزیری به رادیو آزادی گفت که ارتباط هر کشوری با گروه‌های تروریستی در افغانستان پذیرفتنی نیست.
اگر دولت روسیه می خواهند که در مبارزه با تروریسم و با مقابل داعش در افغانستان کمک کنه، اونا تنها می تانه که با دولت افغانستان، با حکومت افغانستان، با وزارت دفاع افغانستان در تماس باشه تا که مبارزه را تقویه کنیم و داعش و یک دیگه گروپ های تروریستی را در افغانستان از بین ببریم. هر مملکتی که بدون حکومت افغانستان با گروپ های تروریستی یا گروپ هایی که در افغانستان امنیت تهدید میکنه ارتباط قائم میکنه، به نظر ما از طرف وزارت دفاع افغانستان این قابل قبول نیست.
ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان همکنون درگیر نبردهایی با شبه نظامیان طالبانند. گروه مذکور مکررن حملاتی خونین در افغانستان صورت داده است. زمیر کابلوف، دیپلمات ارشد روسیه، از سوی به خبرگزاری اینترفاکس گفته که روسیه همچنین آماده است به افغانستان سلاح عرضه کند، اما این کار را با احتیاط و بر مبنای تجاری انجام خواهد داد. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان اقدامات به رهبری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای ارائه آموزش به نیروهای امنیتی افغان را ناکارآمد دانست. وی گفت وضعیت امنیتی در افغانستان رو به وخامت گذارده و اینکه چنین شرایطی تهدید استراتژیک بالقوه‌ای برای روسیه، آسیای میانه و بقیه منطقه به وجود می‌آورد. یک کارشناس مسائل منطقه، عتیق الله آمرخل، در گفتگو با بخش دری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ارتباط احتمالی مسکو با طالبان را یک بازی خطرناک دانست.
اگر چنین تماس برقرار شده باشه و با خاطر سرکوب داعش و طالبان را مسلح بسازه، در این نقطه که افغانستان یک اتصال است، من فکر میکنم این بازی بسیار خطرناک خواهد بود. چرا؟ از یک طرف طالبان نه تنها بر ضد داعش می جنگن، بلکه بر ضد دولت افغانستان و خارجی هایی که در افغانستان هستند و ناتو، اینا حتما مبارزه میکنه و هدف اصلیشان هم ناتو و امریکا هست. بنابراین اگر چنین چیزی صورت بگیره، افغانستان به یک میدان جنگ تبدیل خواهد شد و این جنگ بدتر از جنگی خواهد بود که در طی 14 سال در افغانستان جریان داره.
به گفته مقامات روسیه و افغانستان، پس از آنکه ائتلاف بین المللی تحت هدایت ناتو بیشتر نیروهایش را از افغانستان خارج کرد و کمک‌های مالی را کاهش داد، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از روسیه خواهان دریافت توپخانه، سلاح‌های کوچک و بالگردهای توپدار برای ارتش افغانستان شده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در آمریکا کمپانی‌های بزرگ خود را آماده ورود به بازار ایران می‌کنند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که به جز شرکت‌های تولیدکننده مواد خوراکی و دارویی و پزشکی که هرگز در فهرست تحریمات نبودند، سایر کمپانی‌ها از تولید و عرضه کنندگان کامپیوترها، فروشندگان یدکی‌های هواپیماها تا شرکت‌های معظمی مانند جنرال الکتریک، گوگل و سایرین در انتظار پایان تحریماتند. همکارمان نادر صدیقی در پایتخت آمریکا.
رسانه‌های آمریکایی روز پنجشنبه در گزارش‌های مفصلی از آمادگی کمپانی‌های آمریکایی برای ورود به بازار ایران خبر دادند. از جمله وال استریت جورنال میگوید که شرکت‌های بزرگی مانند تولیدکنندگان کامپیوترها، واحدهای خدماتی صنایع نفت و گاز و سایرین به طور فعالانه سرگرم مطالعه برای ورود به بازار ایران هستند. اگرچه کمپانی‌های اروپایی و آسیایی از مدت‌ها پیش به کوشش برای ورود به بازار ایران پرداختند، ولی شرکت‌های آمریکایی با درنگ پیش رفتند و در انتظار پایان روند تحریم‌ها علیه دولت ایران بودند. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم ایالت ماساچوست، می‌گوید که کمپانی‌های بزرگ آمریکایی برای ورود به بازار 80 میلیونی ایران به دلیل موقعیت جهانی خود از یک اعتماد به نفس ویژه‌ای برخوردارند، ولی مانند شرکت‌های سایر کشورها علاقمند به ورود به بازار ایران هستند.
مسلم تمام کمپانی‌ها در تمام کشورها علاقه دارند وارد بازار ایران بشن. بازار ایران بازاری است نسبتاً بزرگ و در این چندین سال گذشته دچار وقفه شده. امکان زیادی برای فروش و سرمایه گذاری اونجا هست. یعنی یه بازاری است که ازش استفاده نشده و در نتیجه ضرر و زیان زیادی متوجه ایران و مردم ایران شده، از نظر تکنولوژی، از نظر سرمایه گذاری در تمام رشته‌ها و به خصوص در زمینه نفت و گاز عقب مونده. در اینجا بسیار مهمه برای ایران که دست همه این کمپانی‌ها رو باز بگذاره که با هم رقابت بکنن. وقتی که دست همه کشورها باز باشه و تمام کمپانی‌ها بتونن رقابت کنن، همواره بهترین‌ها وارد بازار میشه و به خصوص در مورد آمریکا باید بگیم، برای اینکه بهترین تکنولوژی در آمریکاست.
در روز اجرایی شدن توافق برجام، اداره کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا برای شعبه‌های کمپانی‌های این کشور در خارج از آمریکا جواز داد و ستد با ایران را صادر خواهد کرد. در آخرین نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، سناتور ارشد حزب دموکرات بن کاردین اعلام کرد که تحریم‌ها می‌توانند از ژانویه آینده، یعنی کمتر از 10 روز دیگر، برچیده شوند. اگرچه اشتیاق کمپانی‌های آمریکایی برای ورود به بازار ایران فراوان است، ولی برخی از مدیران شرکت‌ها نیز ملاحظاتی دارند. بخشی از این ملاحظات از موضع رهبر جمهوری اسلامی در قبال آمریکا ناشی می‌شود. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، در این زمینه به اختصار چنین می‌گوید:
این محدود کردن و این آمریکا ستیزی ضررهای زیادی برای ایران داشته. اگر این ادامه پیدا کنه ضررها بیشتر خواهد بود. اگر محدود کردید چطور میشه؟ این به صورت قاچاق وارد میشه و اون برادران قاچاقچی که اسکله‌های مخصوص خودشون دارن، اونا هستن که از این ماجرا استفاده میکنن.
آقای دادخواه در همان حال نسبت به هجوم روس‌ها به بازار ایران هشدار میدهد و میگوید:
اگر شما به تاریخ ایران ملاحظه بفرمایید، میبینید که هیچ کشوری به اندازه روسیه به ایران ضرر نزده. نه تنها بدرفتاری کرده با ایران، بلکه به تمام کسانی که با روسیه سرکار داشتن ضرر خورده. اوکراین رو ببینید، مستعمرات سابقش رو در اروپای شرقی ملاحظه کنید، در آسیای مرکزی نگاه کنید، به تمام اینها ضرر زده. اینی که بسیاری از دولتمندان ایرانی الان سرشون رو در دامن روسیه گذاشتن، اونم روسیه‌ای که رئیس جمهورش مأمور سابق کی‌جی‌بیه و این نزدیکی به اینها جز ضرر و زیان چیزی نخواهد داشت. روسا وقتی که وارد بشن از تمام مزایا استفاده خواهند کرد و شرایطی خواهند گذاشت که بعداً ایران دچار ضرر و زیان بشه. در هیچ رشته‌ای نمیتونن رقابت بکنن در سطحی که در آمریکا هستش. به خصوص در زمینه صنعت هواپیمایی قضیه برای مردم ایران کاملا روشن شده. خود روسها سوار هواپیماهای ساخت خودشون نمیشن. اینها از نظر تکنولوژی بسیار عقبن، شکی درش نیست و از نظر اقتصادی هم کشور توانایی نیست. عمده تکیش این روزها بر درآمد نفت بوده که با پایین افتادن درآمد نفت اونجا هم دچار اشکال شده.
وال استریت جورنال معتقد است که فرصت‌ها در ایران فراوان و قابل توجهند. به عنوان نمونه، بر اساس تخمین یک شرکت مشاوره‌ای در بریتانیا، بازار کامپیوتر ایران در 4 سال آینده به 13 میلیارد دلار بالغ خواهد شد. از همین رو هیولت پکارد یا HP تیمی از اعضای غیر آمریکایی خود را راهی دبی و تهران کرده تا امکانات فعالیت در ایران را بررسی کنند. به گفته وال استریت جورنال، کمپانی اپل حتی پیش از HP با توزیع کنندگان ایرانی به گفتگو نشست. با این حال بسیاری دیگر از شرکت‌های معظم آمریکایی با احتیاط و مطالعه با بازار بزرگ ایران برخورد کردند. شاید با آغاز سال نو میلادی این روند شتابی چشمگیر پیدا کند.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
من از آلمان زنگ می‌زنم و می‌خواستم به این هموطنان بگم 37 سال شما رأی دادین، به کجا رسیدین که الان دوباره می‌خواین رأی بدین؟ پدران ما این رژیم رو برای ما انتخاب کردن، به قول آقای خمینی ما مسئول اونا نیست، نسلی باید خودش انتخاب کنه.
از موقعی که آقای ریاست جمهوری رو قبول کردن و پیروز شدن، اوضاع حقوق بشر در ایران به مراتب بدتر شده. وضع اقتصادی از اون اسفناکتر. شما قول داده بودید که تحریم‌ها برداشته میشه، حداقل از نظر اقتصادی مردم یه سر و سامونی میگیرن، ولی الان وضع بدتر شده. واحد پول ایران 1000 تومان شده. 1000 تومان به اندازه یک قرون زمان شاه ارزش داره. شما چرا دارید با مردم این کار رو میکنید؟ مگه با مردم دشمنید؟ شما موقعی که احتیاج به رأی مردم دارید 1000 وعده و وعید به مردم میدید، موقعی که سر کار میایید اوضاع خرابتر میکنید.
جناب آقای روحانی، وجدانم بگه اگر میخوان گازویل گرون کنن گرون کنن، ما خسته شدیم. سر پنجار گازویل ما میدن، با قرآن به جایی نمیرسیم، بار مردم تا جاده میمونه. شما رو به قرآن یه فکری بکنه، اگر قرار است گرون کنه خب گرون کنه. سر پنجار گازویل ما به کجا میرسیم؟ از ته کنوز کرمان تا تهران میگه روز سر پنجار گازویل میتونیم کار کنیم.
پیامی دارم برای مسئولین کشورم. ملت رو به زور نمیشه به بهشت فرستاد. باید بهشت جهنم رو خودشون انتخاب کنن ملت. به زور نمیشه فرستاد. متشکرم. صدا و سیمای جمهوری اسلامی شخصیه. برای همان مصاحبه آقای وزیر امور خارجه رو پخش نکردم. باید بره وزیر امور خارجه وقت بخره. اما بیره که نیست هر که بره صدا و سیما سخنرانی کنه. اونجا شخصیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ایران عضو ارشد شورای مرکزی حزب مؤتلفه از تشکل‌های جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی به خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه از رسیدن اصولگرایان به وحدت صحبت کرده است. همزمان گزارش‌های دیگری از جانب عمده‌ترین فراکسیون اصولگرای مجلس شورای اسلامی حاکی است، ائتلاف جناح اصولگرا جهت انتخابات آتی جمهوری اسلامی با چالش مواجه شده است. وحید پوراستاد،
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی، پس از هفته‌ها به گمان زنی‌های انتخاباتی اصولگرایان پایان داد و پس از ثبت نام در انتخابات مجلس در قم گفت به طور مستقل وارد انتخابات شده و پیوستن یا نپیوستن فراکسیون رهروان ولایت به ائتلاف اصولگرایان ربطی به او ندارد. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
ورود آقای لاریجانی به شکل مستقل به نظر من یک زمینه داره و یک دلیل. زمینه یا اصلیش انشقاق میان جبهه اصولگرایان هست. در روزهای اخیر دو جمع یا گروه مشغول فعالیت بودند برای اینکه ائتلاف به وجود بیارن. یک جمع شورای ائتلاف اصولگرایان بودند که اعضای شاخص 8 نفرش عمدتا از جبهه پیروان، پایداری و مؤتلفه هستند و بنای اینها بر این بود که فصل خطابی جامعه روحانیت کار جامعه مدرسین و آقای مصباح که رهبر معنوی جبهه پایداری هستند رو بپذیرند. جمع متقابلی که برای ائتلاف فعالیت میکرد ترکیب بود از آقایان لاریجانی، ناطق، ولایتی و مقتدایی. ظاهرا به نظر میاد که این دو جریان نتونستند به هم برسند و آقای لاریجانی در این وسط نتوانسته است یک گروه رو قانع کنه که به جمع دیگری بپیوندند یا ترکیبی از نامزدها رو اینها بپذیرند که همه گروه ها رو اقناع کنه. اما دلیل مشخصی که آقای لاریجانی مستقل داره وارد میشه این هست که در انتخابات بلخص در قم حمایت همه این جریان ها رو بتونه کسب کنه.
مهمترین چالش اصولگرایان در انتخابات پیشرو نپیوستن بزرگترین جناح سیاسی آنها در مجلس یعنی فراکسیون رهروان ولایت به ائتلاف آنهاست. رهبری سیاسی این فراکسیون را علی لاریجانی بر عهده دارد. چند روز پیش نیز منصور حقیقت‌پور عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته بود با تصویب و نظر قاطع اکثریت اعضای فراکسیون رهروان ولایت به صورت مستقل در انتخابات آینده شرکت خواهند کرد. آقای حقیقت‌پور همچنین گفته بود جبهه متحد اصولگرایی سازوکارهای لازم برای اجماع ایجاد نکرد و زمان برای پیگیری ائتلاف گذشته است. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
مشکلی که در انتخابات دهم وجود داره این هست که اختلافات درون جناح‌ها متاسفانه بر سر سیاست‌ها و راه حل‌های مشکلات اصلی کشور نیست، عمدتاً بر سر رقابت‌های سیاسی در درون این جناح‌ها هست. دو مشکل وجود داره که نمیگذاره فراکسیون رهروان ولایت یا گروهی که به آقای لاریجانی نزدیک بودن با دیگر گروه‌های درون جبهه اصولگرا بتونن ائتلاف کنن. یک، نوع برخورد با دولت روحانی هست در سیاست‌های اقتصادی و در سیاست خارجی. اینها نگاه انتقادی دارند و گهگاه برای دولت مانع ایجاد کردند، اما فراکسیون رهروان ولایت که قرار بود به حزب تبدیل بشه و نشد، اونها با دولت همراهی بیشتری دارند. و مسئله دوم، چگونگی برخورد با جبهه پایداری و افرادی است که نزدیک هستند به آقای احمدی نژاد. یک شکاف عمیقی بین آقای لاریجانی و دوستانشون در مجلس با نزدیکان و طرفداران دولت آقای احمدی نژاد وجود داره که راه همکاری بین اینها رو در انتخابات آینده بسته و اگر هم بسته نباشه بسیار دشوار هست که اینها بتونن با هم همکاری کنن.
در هفته های گذشته بخشی از اصولگرایان با محوریت سیاسی برخی از چهره ها همانند حداد عادل، آقا تهرانی، محمد رضا باهنر و نبی حبیبی دبیر کل مؤتلفی اسلامی شورای ائتلاف اصولگرایان را تشکیل دادند که سه چهره روحانی یعنی محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری، محمد علی موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز و محمد تقی مصباح یزدی رهبری آنها را بر عهده دارند. آنها تلاش می‌کنند تا تمام طیف‌های سیاسی اصولگرا را به وحدت برسانند. تلاشی که با مستقل وارد شدن علی لاریجانی و فراکسیون رهروان ولایت در انتخابات مجلس و همچنین در غیاب چهره‌های تأثیرگذاری از اصولگرایان از جمله علی اکبر ناطق نوری، ائتلاف و وحدت اصولگرایان در آستانه دهمین دوره انتخابات با چالش روبرو شده است.
تلاش ها و چالش های جناح اصولگرا جهت تشکیل ائتلافی برای انتخابات آتی جمهوری اسلامی. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میداد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
همین کسانی که در شهر زندگی میکنند که هوا اونجا آلوده هست، به این مفهوم است که دارن سیگار میکشن. پیدایش سرطان ریه هست.
اگر این پلنگ و گل وارد دوستا و وارد آقل و اموال شخصی این افراد شده باشه، بیشتر این مقصرش ما باشیم که به اندازه کافی در حفاظت نکردیم دیدگاه اصلی اونا رو.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
پخش نشدن مصاحبه برنامه 90 با محمد جواد ظریف وزیر خارجه از شبکه سوم سیما واکنش برخی مسئولان سیاسی را در پی داشته است. در تازه ترین این واکنش ها سخنگوی دولت با انتقاد از این اقدام صدا و سیما رفتار مسئولان را نزدیک به یک جناح خاص توصیف کرده. این در حالی است که مسئولان صدا و سیما پخش چنین مصاحبه ای را تبلیغی برای یک جناح خاص عنوان کرده بودند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در پی پخش نشدن مصاحبه عادل فردوسی پور مجری برنامه ورزشی 90 با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از سیمای جمهوری اسلامی، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ضمن انتقاد از این اقدام گفت جایگاه رسانه ملی به یک رسانه حزبی تنزل پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای نوبخت ضمن جانبداران توصیف کردن رفتار مسئولان صدا و سیما در برخورد با مسائل مربوط به دولت، حرف‌های این رسانه را نزدیک به یک جناح خاص توصیف کرد. در حالی که در روزهای گذشته در برخی سایت‌های خبری از جمله سایت برنامه ورزشی 90 خبر پخش مصاحبه محمد جواد ظریف با مجری این برنامه منتشر شده بود، اما شامگاه دوشنبه هفته جاری 30 آذر ماه عادل فردوسی پور تهیه کننده و مجری برنامه ورزشی 90 اعلام کرد که این مصاحبه بنا به دلایلی پخش نمی‌شود.
ما امشب یه مصاحبه داشتیم با جناب دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه کشورمون که مسئولان سازمان صلاح ندونستن که امشب این گفتگو متأسفانه پخش بشه. ان شاءالله در اولین فرصت این گفتگو رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. یه عذرخواهی به شما من بدهکارم. بابت این به هر حال منتظر بودید که این گفتگو رو امشب تماشا بفرمایید. از آقای ظریف خیلی تشکر می‌کنم. عذرخواهی می‌کنیم از ایشون. به ان شاءالله اولین فرصت بستری فراهم بشه که این گفتگو رو تقدیم حضورتون بکنیم. گفتگوی ورزشی که با جناب آقای محمد جواد ظریف وزیر محترم امور خارجه کشورمون انجام شده.
یک روز پس از آن سخنگوی وزارت خارجه این اقدام را غیر مسئولانه خواند و خواستار توضیح مقامات صدا و سیما در این زمینه شد. روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این مصاحبه بدون هماهنگی با مسئولان شبکه 3 صورت گرفته است. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که برای انجام این گفتگوی تلویزیونی در ماه‌های گذشته مسئولان برنامه 90 پیگیری و سماجت زیادی را به خرج دادند. به هر حال این سماجت در حالی از سوی روابط عمومی صدا و سیما تکذیب شده که روزنامه جام جم به نقل از مدیر گروه ورزش شبکه 3 حسین آقازمانی نوشته است که عادل فردوسی پور مجری و تهیه کننده برنامه 90 شفاهن موضوع مصاحبه با محمد جواد ظریف را پیش از انجام این گفتگو با او در میان گذاشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، همزمان بیژن نوباوه نماینده اصولگرا در مجلس و از کارکنان سابق صدا و سیما گفته است که امکان ندارد در صدا و سیما بدون اجازه سردبیر و یا مدیر با کسی مصاحبه‌ای صورت بگیرد. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار و از مجریان سابق برنامه‌های ورزشی در صدا و سیما ساکن دانمارک درباره چرایی پخش نشدن این مصاحبه در برنامه 90 معتقد است
سازمان صدا و سیما به تکاپو افتاده تا بتونه یک توجیه قانونی برای پخش نشدن این مصاحبه مطرح کنه و انقدر الان ماده واحده و تبصره و قانون رو پیش میکشن که گویی این سازمان یک نهاد کاملا قانونمنده و هرگز هم از قوانین تخطی نمیشه، در حالی که واقعیت ماجرا این است که اگر روزنامه وطن امروز اون سرمقاله رو منتشر نمیکرد این مصاحبه هم پخش میشد و اگرچه این برنامه ورزشی هم خب مصاحبه با سید حسن خمینی رو هم پخش کرده بود، مصاحبه با آقای آصفی رو هم پخش کرده بود، مصاحبه با آقای صفای فرانی رو هم پخش کرده بود. طبیعتا سیاسی بودن ماجرا باعث شد که مصاحبه پخش نشه. ما میبینیم که بارها اتفاق افتاده، مهمون تا داخل استودیو اومده اما اجازه داده نشده که برنامه زنده پخش بشه یا برنامه ضبطی رو بازبینه پخش اجازه نداده پخش بشه. من بحث مجوز رو بی ارتباطی میدونم با این ماجرا.
روزنامه وطن امروز از رسانه‌های تندرو و منتقد دولت حسن روحانی دو روز پیش از پخش برنامه ورزشی 90 در شماره شنبه 28 آذر خود در مطلبی با عنوان برنامه 90 و کارگزار سیاسیش از محمد سرافراز مدیرعامل سازمان صدا و سیما خواسته بود که به دلیل بی‌ربط بودن حضور وزیر خارجه در یک برنامه ورزشی از پخش این مصاحبه جلوگیری کند. با این حال عدم پخش این مصاحبه در برنامه پرطرفدار ورزشی 90 در حالی صورت گرفت که همزمان در همان شب غلامعلی حداد عادل از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت در برنامه‌ای که به مناسبت شب یلدا پخش شد حضوری پررنگ داشت.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
همچنین می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 تکرار می کنیم 2042-02-21-12-21-12 دیدگاه های خود را بازگو کنید. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا ساعت 23 ایران.